سوره جوادی میگن اینه، میگن که پیام سوره اینه که هیچ وقت به هیچ دلیل حتی هدف مقدس از صراط مستقیم خارج نشید. این یه غرض سوره. دوم میفرمایند که نعمتهای الهی همه مایه چی هست؟ امتحان و اجتلاح. حضرت یوسف علیه السلام هم امتحان جلالی شد هم امتحان جمالی شد. مثال میتونید بزنید؟ یه وقتی در ظاهر ذلیل شد، تو چاه افتاد، توی زندان افتاد. اینا امتحانات چی هست؟ جلالی هست. امتحانات جمالی شد، اومد تو خونه پوتیفار و عزیز مصر چی شد؟ عزیز شد، محترم شد. بعدن اومد خودش چی شد؟ عزیز مصر شد. اینا هم امتحانات جمالی. همه اینها رو وقتی نگاه میکنیم، حضرت وقتی تو چاه میفته، تو خونه عزیزه، توی زندانه، خودش عزیزه، تو همه اینا حضرت یوسف یه آدمه با یه ویژگی، اون اینه که بنده خداست. هیچ وقت این نعمتها او رو از دایره بندگی خارج نه. اون وقتی تو چاهه یا تو زندانه بد و بیرا میگه، مثل کسایی که یه اتفاق براشون میفته شروع میکنن به زمین از اون پشت دادن. مثلا پدر پدر بزرگش از دنیا رفته، جیغ میزنه چاه پدر پدر بزرگ من. حالا چند سالش میده پدر پدر بزرگ ایشون؟ از حضرت ابراهیم 2 سال کوچیک‌تر بوده. اون مرگ دیگه هست، همه میمیرن. این عبارت چیه؟ مرگ نابهنگامه. باشه میگید نابهنگام، هنگام مرگ، هنگام که بفهمید درو 2300 سال که باز نه، واقعا مرگ نابهنگام. مگه هنگام مرگ ما معلوم میکنیم؟ مرگ نابهنگام نه، تمام مرگ ها کاملا به هنگام هستن. اصلا عبارات ما توی تسلیت عبارات دینی نیست. ما هفته پیش بحث کردیم، گفتیم زندگی ما قرآنی بشه. اگه زندگی قرآنی بشه، پیامای تسلیت هم متفاوت خواهد شد. اینجوری نمیشه. واقعا ضایعه نابهنگام و بی موقعی که کم میده دیگه، چهار تا چیزم غیر مستقیم داره به خودم میگه، بعدم بگه واقعا اسرائیل وقت نشناسه، مثلا در عید مثلا ما میخواد بگیم چی خواهیم شد. آره مناسبت ایام هم داریم دیگه. از این رفقا جلسه قلبش مشکلی پیدا کرده بود، دیدم گفتم چه خبر اینا، گفت رفتی مثلا آنجو و فلان. من اینجوری گفتم خواهش می‌کنم تو این ایام نمیری، هم هوا نسبتاً سرده، هم مردم مشغول خریدن، خیابونا شلوغ، همین ایام عید لباس مشکی بذار عشان مثلا از بعد 15 هم هوا خوب شده، هم دیگه همه جا رفتی قلبش دیگه نمیره. حالا قول داده اگه انشالله عمل بکنه. ما اینکه مرگ نابهنگام، یعنی چی مرگ نابهنگام؟ مرگ به هنگامه. ما معلوم کردیم اذا جاء اجلها لا یستأخرون ساعة ولا یستأخرون. من گفتم این لحظه، خیرش هم در همین لحظه است. اینه که حدیث میگه وقتی مؤمن و کافر میرن اون دنیا، هر دو تا یه چیز میگن. اون چیه؟ میگن کاش دیرتر اومده بودیم. مؤمن میگه کاش دیرتر اومده بودیم، به خاطر اینکه میره میبینه چه نعمت اونجا براش. کافر هم میگه کاش دیرتر اومده بودیم. چرا؟ دیرتر اومدن کمتر فرو میرفتن تو گناه. برای ما میذاریم مرگ نابهنگام. من نمیگم گریه نکنید، و وقتی ابراهیم فرزند پیامبر نازنینمون از دنیا رفت، حضرت گریه میکردن و این بی عاطفه ها برداشت و گفتن عادی اینقدر گریه نداره. حضرت فرمودن که تد معالاین و یهزن القلب ولا نقول ما یسخطر رب. بله چشمن گریه میکنه، قلبم ناراحت هست، اما چیزی که خدا رو ناراحت بکنه و خلاف رضای او باشه نمیگم. عیبی نداره گریه کردن، ولی اینکه خدا چرا ما ببخشید. خب این همه بقیه آنها هم نوبت شما، شما هر جوری که حساب بکنی بالاخره نوبت شما هم میشه. نه کل آنها هم برن به خانواده ما. ببخشید مثلا شما خانواده دکتر ارنست هستین، هر وقت نمیخوام دیگه. دو تا قرض رو از الله جوادی میگیرن. یک این که ما از صراط حق خارج نشیم، دو همه نعمت ها امتحان هست. وقتی تو زندان و تو چاه میگه الحمدلله رب العالمین، وقتی تو خونه عزیزه و وقتی خودش عزیزه بازم میگه اینجا مرتبه اوج زهد معنا میشه. اوج زهد به چیه؟ فرمایش امیرالمومنین علیه السلام لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما، هر کی به این مقام میشه زاهده. چیزی بهت میدن خوشحال، ازت میگیرن ناراحت نشو. لکیلا تأسوا، البته میگم گریه بر عزیزی رو انسان از دست میده، گریه اون قدر بار خودش گریه میکنه که اون نعمت رو از دست داد، اما اینکه
تأسو، این حالت یأس و ناامیدی و ولا تفرحو، فرحو خیلی خوشحالی. الان فرض بفرمایید من میبینم که مثلا بزرگوار قدیم اول خودکارشون نمیست، میگم با این مثلا مداد نوکی فرمودین، با این مداد نوکی بنویسید مثلا، میرم به ایشون، ایشون مداد گرفته، آخ شون یک مداد، یک مداد، بابا این امانته. بعد آخر کلاس میگم خب مدادمو بده، میبینم داره خودشو میزنه، کاش خودم میزنم، میخواد مدادو بگیره، بابا جون خودم اینو بهت دادم، خودم میخوام ازت. واقعا اگه به نعمت‌های الهی اینجوری نگاه بکنیم، اینقدر خوشحالی‌های عجیب و غریب یا ناراحتی عجیب و غریب می‌بینیم. مرحوم فکر می‌کنم رسول الله ملکی تبریزی بودن، پسر نوجوانی داشتن از دنیا رفت صبح عید قدیر، صبح عید قدیر افتاد تو حوض و چه غرق شد، ندیدن نفهمیدن، نه آره دقیقش رو الان حاضر و ذهن نیستم. صبح عید قدیر مردم می‌خوان بیان دیدن ایشون، به همسرشون فهمیدن که به رو نیاد که مردم روز عید ما تبریک بگن، عید مردم خراب نشه. مردم اومد تبریک گفتن، همه رفتن، بعد از ظهر شد غروب شد، به چند از نزدیکان و شاگردان گفتن بمونید که کاری دارم. بعد که همه رفتن فهمیدن خدا یک امانت به ما داده بود، اون امانت امروز از ما گرفته، کمک بکنید که اون مثلا کارهای امانت رو انجام بدید. من که به این مقام نمیتونم برسم، اما میتونم به این مقام برسم که از این که عزیزی رو از دست میدم به عالم و آدم و دیگر جزا و فضا نکنم. آیا سلا جوابی میفهمه نگاه کنید حضرت چه نعمت بهش میدن، چه نعمت ازش میگیرند در هر دو حال، چون اینا رو امتحان الهی میدونه، به همین خاطر نه علکی خوشحال میشه نه علکی ناراحت. خب بریم باز توی نکات مقدماتی. ما در مورد ولایت که قرض سوره است به این اشاره بکنیم که خود علامه از ولایت چه محورهایی رو تبیین میکنه. ایشون میفهمن که قرض سوره ولایت خداوند بر مولا علیه خودش که ما بندگان باشیمه. میفهمن که ولایت باشه یعنی چی؟ این که خدا عهده‌دار امورش شده، او را به بهترین وجه تربیت میکنن، راه نزدیک شدنش را هموار، از جام محبت سرشارش میکنن، آنچنان که او را خالص برای خود می‌سازد و به زندگی الهی خود زنده‌اش می‌کند. حالا نقطه مقابلش، هرچند اسباب ظاهری همه در هلاکتش دست به دست هم داده باشند، او را بزرگ می‌کند، هرچند حوادث او را خار بخواهند، عزیزش می‌کند، هرچند نوائب و ناملایمات روزگار او را به سوی ذلت بکشاند و قدر و منزلتش را منحط سازد. ولایت رو علامه اینجور معنا میکنن، این که میگن قرض سوره اثبات ولایت خدا نسبت به بندگانشه، به این معنا ولایت خودمونیش اینه، خدایا این من و این کارای من، روحم همش با هم دست خودت، هر جو خودت سلام جونی، البته هر جو خودت سلامی به من نشستم، خدایا دادیم دست خودت، صبح پنیر گردو بکره یکم مربا هم اگزمتی نیست سلام، زور شد خدایا جوجه اگه ممکنه، این معنیش به خود سپردین، خدا کارم ها دست خوده، ببینم چه میکنید، این مد نظر نیست، کارم ها دست خوده، خدایا چه کارهایی بکنم، میگه این سخت کار رو بکن، این سخت کار رو نکن، خدا سخت کاری گفتی بکن کردم، سخت کاری گفتی نکن نکردم، الان چه کار باید بکنم، کارم دست توی آقا، اگه سرای یه کاری میگم بکنم بیشتر کنم بگو همون انجام بدم، معنی بنده اینه. بعد خدا میگه این بنده امورش دست خداست، خدا هم سپردن دست خدا یعنی این، یه ذره خودمونی ترش بکنم، آه ما هم بخوایم مولا علیه خدا بشیم چی کار کنیم، مولا علیه خدا بشیم یعنی این که کار ما هم دست خدا بشه. خیلی جسارته، به خودم عرض میکنم، تو وقتی مدعی خودت همه کاری به مقام مولا علیهی را نمیدن، تو بر خودت چی قائلی؟ اصالت. بله خب الحمدلله اینا رو انجام دادم، اینا هم شد، اینا هم کار خودم بود و بلان، اینقدر من میگونه خدا میگه خیلی خوب، من خدا که نیاز به تو ندارم، هر جور که خودت میدونی. بعد من بدبخت میشم مستاق واگذار شده به خود، دعا نمی کنم که رب لا تکلنی الا نفسی طرف عین اولا، یه لحظه به خودم واگذار نکنی. آدمی که مولا علیه خدا دائما اینو خودش رو کنم، بشینم برم بیام بگم نگم، بشنوم نشنوم، تکذیب کنم تصدیق، دائما یه جمله رو امسال فضای پناهیان تو دانشگاه ما گفتن خیلی جالب بود، گفتن آقا تو جبهه وقتی بچه های ما دیگه خیلی کارشون درست می شد
یه کتابی خیلی مورد استفاده قرار بگیرد. اون کتاب چی بود؟ رساله توضیح مسائل. یعنی اولی که گفتن من شنیدم که خود چه کتابیش میخواد؟ رساله توضیح مسائل. همه اون وقتی که به درجه میرسن دنبال اینن که ببینن خدا چی میخواد. معنای لیعبدون و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من شما رو خلق کردم که بندگی بکنید، اینه دیگه. بندگی بکنید یعنی خدا چیکار کنم؟ برو چشم. آخه راش سخته. حفظم گفته برو. به هم که میگه این که خدا چی؟ اگر ما بودیم خدا جون چیکار کنم هر چی تو بگی، خدا میگه آها. پس یعنی بعد میگه خدا هر چی تو بگی، هر جور تو طراحی کنی، میگه آها بسیار خوب، اینو کاراشو راستوریز کنی، من میشم مولا علی خدا. ولی وقتی من بنا به میل دل خودم حرکت میکنم، خداوند مرا مولا علی خودش به زور نمیکنه. نعمت میده، رزقمو میده، کار انجام بدم جزا میده، ولی کارای من برنامه ریزی و ساماندهی و سازماندهیش دست خدا نیست، چون خودم نخواستم. منظور این بود که بفهمیدم تو جبهه وقتی خیلی کار بچه‌ها درست میشد، یعنی طرف میومد فضا رو میدید، معنویت رو میدید، دیگه به قول ما سیمش وست میشد، به قول ایشون نور بالا میزد، اینجا دنبال توضیح مسائل میگشتن خدا چه کارایی گفته. مثلا مراجع ما دقیقاً گفتن اینجا الان اون کاری که خدا دقیقاً گفته، امشب مثلا چه وظیفه‌ای باید انجام بدیم، کدوم کار انجام بدیم، امشب دعایی داره، این همش خدا چی میگه. خدا چی میگه همون مرحله ایه که من خودم چی میکنم در اختیار خدا قرار میدم. الان من خیلی از کارایی که میکنم کارایی نیست که خدا گفته، کارایی که دلم میخواد. دلم اینو دوست داره، روزه میگیرم، دلم روزه دوست داره، با اینکه روزه برای من ضرر داره. کار حرام میکنم، خدا میگه نگیری، ضرر داره نباید بگیری. من دلم نمیاد، دلم رضا نمیده با رمضان روزه نباشم، یه حرام. الان تو میگیری چشم دل ضعیف میشه، هی میگیره هی میگیره، این مدیر دلشه. قیامت هم به اینا میگن بسیار خوب، دلتون اجرتون رو دریافت کنید، برای ما که انجام ندید. کار برای خدا یعنی این. خدا الان میگه الان شما این کار انجام بده. خدا آخه این کار نمیداره بی کلاس. میگم من کار بی کلاس الان میخوام انجام بده ببینم. خب آخه خیلی بی کلاس میگه انجام بده ببینم، فردیگه میگه انجام بده. حالا که دیگه انجام بده ما دفعه بعد خدمتیم، تموم شد، برو با کارت دیگه نمیخوام. بعد خدا اصلا ناز نمیکشه. نمونش چهار رکعت مثلا فرض کنیم نماز میکنیم، 20 دقیقه طول میکشه، فقط یه رو قنوتش. آقا میریم تو قنوت اشکی که میریزی، دوباره یه نفر وارد میشه، اینجوری سری برای اینجوری یکم شیب گردن بیشتر میکنیم. خدا میگه نمیخوام. آقای نصف کن، اولا که قبل از اینکه اون وارد بشه 14 دقیقه قنوت رفته بودم من با کلی اشک. اون نصف کن اون تیکه رو در بیار، میگه یه دقیقه رو در بیار، قنوت رو در بیار، رکعت دومو در بیار، میگه نه کلش رو نمیخوام، بو میده. خدا کلا سیستمش اینجوریه. خب نه دیگه از اون ورشن نمیخواد بیفتید. خب نقطه اینه که ما کاری که انجام میدیم نمیخوام الان نتیجه بگیریم، میخوام به این فکر بکنیم واقعا این کار رو انجام میدم چون خدا گفته. یه جمله شهید آبینی داره، رحمت خدا بر این بزرگوار، میفرماید که کارتون رو برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید. خیلی جملش جمله است. کارتون رو برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید. بعد از ما این کار میکنید، بعد این خدا این کار برای تو قربتن الالله خوبه هم با کلاسه، ولی به قول خارجی های کلاس میدید چیه؟ های کلاس نید. خدا جون چه کار؟ یعنی اصلا از آن از خدا پرس چه کار بکنن؟ نه این کاری که داری میکنی و برای خدا انجام بده. کارتون را برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید. همین یه جمله که قطعا برام یه به اخلاص اون بزرگوار نشون میده که میفهمید یه چیزایی رو، یه جایی رو متوجه شد که انسان بعدا یه جا رو متوجه میشه، ولی منظور زندگیش عوض میشه. خدا از ما چه کاری میخواد؟ ممکنه الان من یه علاقه داشته باشم، یه استعدادی داشته باشم، یه مسیری، ولی خدا میگه من از سال این کارو، این کارو برام انجام بده. همین علامه طباطبایی اگر میرفت در بحث فقه و اصول سرمایه گذاری میکرد، به نظر شما مرجع نمیشد؟ نه، این علامه خیلی استعداد نداشته. کسی که قرآن، تفسیر قرآن به قرآن نوشته استعداد نداشته؟ ببین که تفسیر رو بخون، میرفت به جایی 20 سال اینو بنویسه، پای فقه و اصول میشد، برای خودش یه آقای گروه جدی میشد. جواب مرجعیت خیلی به جهت خیلی دنیاویش هم کلاس داشته، استعداد هم داشته. خدا چه کار؟ نمیخوام خدا نکرده علاوه بر جسارت با گروه جدی بکنم ماشاءالله. نه، هر کدوم دیگه سنگر رو میگیرن. خدا میدونه گروه جدی چه خدماتی کرد.
اما علامه میاد میشینه پای این کار، در زمانی که برخی میگن اونایی که تفسیر میگن بی سوادن، با سوادا چی میگن؟ فقه اصول میگن. تو جایی که تفسیرگو به بی سوادی متهم میشه، علامه رمضان میگه، برمیزان میگه. خب این یعنی برای کاری که خدا میخواد، خدا میگه من از تو الان که استعداد داری میتونی از من این کار میخوام انجام میدی؟ من از تو میخوام که بری دبستان برای بچه ها قصه تعریف کنی. دبستان؟ آره دکترا؟ برای دبستان برای بچه ها قصه بگو، چون قصه هم نکات اخلاقی بشه، غیر مستقیم بگو، بچه های کوچولو اگر تو بگی گوش میکنن. خدای آخر بعد اینا شروع کردن برای خدا استدلال کردن، چون ممکنه خبر نداشته باشه. خدای دکتر قرآنی هستن، دکتر پی اچ دی اینا، خدا میگه میدونم، برای برو دبستان. خدایا خودت نگو که اسراف کار بدیه، من با اینم اطلاع دارم که برم این دبستان، خود این اسرافی، من اسراف نمی کنم. تو گیرت اسراف الان انقدر ظریف من بندگی شیطان می کنم. یعنی همیشه شیطان آغوش رو باز کرده از اون میگه عزیزم، همیشه به هم دیگه رو بغل کرده. 10 ساله من در آغوش، یعنی دارم شبانه روزی برای شیطان کار. یک کسی میگن در 80 خورده سالگی، اسمشو نگم، با خوشحالی داشت میرفت و نا دستشو اینجوری میکرد، گفتن آقا مثلا شما با این سن و سال این مقام و اینا این مقدار خوشحالی همچنین خیلی متناسب شد، گفتن رو برکن. امروز فهمیدن که تا الان بنده شیطان بودن، الان فهمیدن که بنده شیطان بودن، میخوام برم یه مسیر دیگه. فهمیدن یعنی توی 80 سالگی فهمیده، خوش به حالش که فهمید. یه بدبختی 80 سال قربتن الی شیطان عبادت میکنه، بعد تازه اون موقع میفهمی که ای همین برای شیطان بود. آره بشنم تو اینجا این کار رو یه چیز بگم ردشم، یه کسی تو خواب اینجوری، یه کسی اینجوری میکرد، بگو چیه میگید یا رب منا و الهانا آمین الله به فضلک، درش میگید خدا با فضل برخورد کنه، با عدلش برخورد کنه، بگو یا رب منا و الهانا آمین الله به عدلک، با عدلش برخورد کنه. این همه خدمات داشتن. یه شب تو خواب دید بردنش قیام، یعنی قیامت شد و این اومد، همین که وارد شد ندا اومد خضوع و فقلو ثم الجحیم صلو، بگیرین با صورت برچمون تو آتیش. گفت آتی بازی چی بندازی؟ خدمات دارم. خدا گفت چه خدماتی داری؟ گفت من این همه سفره انداختم، مردم اومدن افطاری دادیم، خوراکی دادیم، روز عاشورا غذا دادن. خدا گفت اونا رو بر من انجام ندادی؟ گفت بر تو انجام دادم. خدا گفت نه، صفحه هایی که نقره نمیردی، آقای اون کم و کسی هست، اگه هست به من مایید بخیر نه، همه چی سر سوزی، علکی بگودی کم و کسی هست، همه بودن، ها شما خدا قبول کنه، همه چی زیاده، بلان، کیفی کردی، بعد در بامیشید، خوش آمدین، خوش آمدین، همون عجل تمام بوده. خب 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 نماز اول وقتا چی سر اول باید میستادن، همه چی پشت سر آقا بودن. ندا اومد یاد که وارد میشودند راه رو باز کنید، ایشون بیان میاد جلو، خیلی آبا تو اینجوری میکردی و نمیدونم چش نازک میکردی، همون بوده. همینجوری هی گفت از خواب پرید، بعد از اون کلمه عدل به زمان جاری نمیکرد. با این اعمال خدا داری دیگه بالاخره این خدمات و اینا خدا داشته باش. خدمات امیرالمؤمنین علیه السلام میگه خدایا ما عبدناک حق عبادتک، ما حق عبادت تو رو به جا. امیرالمومنین که من برادران میگن علی مرد، میگه نمرده، قش کرده، هر شب نیمه، هر شب از ترس خدا از گوش میره. بعد اون میگه ما اول نه که عبادت، من میگم خدا این عبادت ها رو سعی ملائک تعداد یادداشت میکنن دیگه، بالاخره کلاس ها جلسات ها این عبادت ها اینو ببین زهر نماز جماعت زهر اینا یادداشت بشه حتما. حسم دارم. چرا؟ چون شناختی از خودم و خدا ندارم. خیلی عاشقتی ببخشید. خب به اون چیزی که میدونید عمل بکنید. من عمل به ما یعلم علمه الله و ما لم یعلم. هرچی میدونید غیبت بده غیبت نکنید، میدونید تهمت بده تهمت نزنید، میدونید دروغ بده دروغ نگید، میدونید احترام به مادر واجبه احترام بذارید، میدونید که عفاف و حیا و حجاب دستوره انجام بدید، به همین چیزه که میدونید عمل کنید. من خواهش میکنم شما دنبال در یک مسائل جدید یک ذکری، حالا جایی بعد اینجا نیست، همش ما رای میونبار در دین نداریم، همه اصلا یه را باید بریم، نه یک رای مخصوص از این نه بریم، آخه چجوری از اون پشت حالا پشت بریم مخاره کلت به دیوار، نه این را همین همه باید اصلا این را بریم. پس این شهدای ما رای 100 ساله رفتن اون مسیر درست رفت، پای این سکوی پرتاب که رسید خوب تونست بپره، اما من که را خوب نرفته بودم تا شب اعلاش هم رفتم ترسیدم فرار کردم برگشتم. خب راه را که خوب بری پای سکوی که برسید خوب میتونی بپری، هر چی میدونید اینقدر نگید نه حالا
اگر من همیشه این رو عرض میکنم، ببخشید ببخشید استاد، اگر یک حالتی به ما دست داد، یک بالاخره این حالتی، اون الان جزء لمعات ربانیه است یا رشعات ادریسیه؟
بزرگوار شما نماز تو بخون، رشعات و لمعات و فلان بی خیال ها،
تو راهو برو، اگه یه موقع رشعات و لمعاتی اومد، خود اونی که رشعات و لمعات داده بهت میگه کدومش ادریسی است کدومش الهیه. نماز صبحتو فلان بخون به موقع قضا نشه. چیزای دیگه تو رعایت کن، زمانی که به غیبت چرخیده یک ذکر بگید من بگم از رو گند این دهن تا 40 روز ملک فراری هم اگه من ذکر میکنم صبح رو خان قدوز رو چی داری علکی لغلبه میکنی؟ اونایی که میدونید عمل کنید بچی میشه. اگه اونایی که میدونید عمل بکنید، خدا علمی چیزایی که نمیدونید بهتون میده. خدا قطعی میده. حدیث نبویه، هر کی از مردم از روزمان بچه لمس الاله پرسید چه کار کنم چون همین حدیث خون، هر کی فراوان این بودن آقا فرمایید ما چیکار بکنیم، این ذکر میفرن ایشون میفرن عمل به آن که میدانید شما را کفایت میکنند. الان شما در از در تو صدقه و مطلب خلیت نکنیدون بفهمید دون از کسی الان اون بله شما که دستون بالاست بگید بگید نفر از این جلا داشت بس. شما فهمید بله ای نداره، ای نداره دل ما به امر خدا بخواد، اما بعضی وقتا دل ما خلاف امر خدا میخواد اونجا رو عرض میکنه. بله نه آفرین، سوال خوبیه. مرزش کجاست؟ فرض کنید بنده مثلا یه مراسمی برگزار کردم، مؤمنین اومدن، خوشحالم که چه مراسم خوبی برگزار شد، الحمدلله، چقدر مثلا شب ولادت امام زمان عربانه بود، چقدر خوب شد، چقدر بحث انتظار قشنگ مطرح شد، چقدر مرتب بود مراسم. برای چی خوشحال؟ متعلق خوشحالی چیه؟ یک، دو، رفتارها با این خوشحالی سنخیت داره؟ اگر همه چی هست، برای چی ده باله میگی کم و کسری هست؟ کم اکرام مهمان به چیه؟ به اینی که آنچه نیازه ما بذاریم. حالا اگر نیاز جدیدی هست، من از این که دانه دارم که آه خیلی عالیه، خیلی خوبه، همه چی هست، همه چی زیاده، نگاهی از این قلقلکم میشه. این فرق میکنه با این که من شب 11 محرم خوشحالم که 11 شب مثلا من جز خدا میگه که هیئت بودم. خود انسان متوجه میشه که الان من برای چی خوشحالم، برای که همه گفتن واقعا این آقای غلامی اصلا هیئتش اینه یا نه خوشحال اینم که 11 شب چقدر تعظیم شعائر شد. اگر دومی باشه بلا شک اشکالی نداره. تشکر بکنن، نرین که تشکر بکنن، این دوتا را اصلا جدا. بله مردم خب معدب هم میخوان برن از ساخونه تشکری میکنن، اما هایی میگن جلو اگه تشکری هست اخیر نبستی این نشه. بفرمید شما فرمید شما که دستون بارست هست. یعنی خوف از خدا، یعنی خوف از سنت خدا، یعنی خوف از عملی که ما رو مشمول سنتی میکنه که بعد گرفتار میشیم. یعنی از خدا بترسید. خب خدا که ترسناک نیست که ارحم الراحمینه، ولی خدا میگه من یه سنتی دارم، اون سنت اینه که این کار جزاش اینه. خب سنت من اینه که من یه من مثقال ذره شرم یرم. حالا اگر من کاری انجام بدم که خداوند سنتی دارد که این کار مشمول اون سنته بشه، در واقع من دارم از خدا میترسم چون عملی دارم که مشمول سنت بدی شده. خدا ارحم الراحمینه، اما گفت این کارا رو نکن، این کارا رو بکنید همین من که اینقدر مهربونم خوشتون اومد پدر مادر مهربونی واسه گوش ما رو میگیرن. چرا؟ یعنی مهربون نیستن. حتی موقعی گوش ما رو میگیرن اثر مهربونی میگیرن، ولی بالاخره اثر مهربونی که میگیرن وقتی گوش میگیرن درد داره، چه اثر مهربونی باشه چه اثر غیر مهربونی. بفرمایید
سنتی
که میگیرن
ثابت خدا،
آدم میترسه
بیشتر
در فهم
در مورد خدا، چون
شامل همین
اون شرک
میگن
هر که در این بعد مقرب تر از جهان
نه اولا دانستن. اگر شما بگید من کمتر سعی میکنم بدونم تا کمتر به اون دوچار بشم، قیامت چوب این که عمدن کمتر دونستیدم خواهید خورد. ما موظفیم هر چی میتونیم تو این دنیا هی کسب کنیم. لا یکلف الله نفسا الا توسیعها، وسعه ها یعنی توسعه ها. جامعه از شما میپرسن چقدر میتونستی یاد بگیری؟ چرا کمتر یاد گرفتی؟ پس هرچی میتونیم باید یاد بگیریم، یاد نگیریم چوب یاد نگرفت دارم خواهیم خورد. اما اون کسی که بهتر میشه، خداوند امراه با بهتری ظرفیتی به اون میده که او اوجش میشه پیامبر ما، بیش از همه پیغمبرها اذیت میشه، بیش از همه پیغمبران راضی به رضای خدا.
مثلا
یه
وقتایی مثلا بعضی ها مثلا اعتراض کنه، شاید بیشتر جواب بگیره.
نه، اون کسی که به اون سرس میرسه، کسی که به اون سرس میرسه که اون امتحان رو بهش بدن، این که میفرمایید رو نخواهد گفت. یعنی کسی که اونجا میرسه که اون امتحان رو بهش میدن، تا این جایگاه رو پیدا نکنه مشمول اون امتحان نمیشه. این که میرید افرادی یه امتحان بهشون میرسه سرس دادن میکنن، این امتحانشون کفاره از ابتلا و تعالی نیستش.
اینکه امامو میگن هر خود فکر کنی
همون
میشه، یعنی
هر کسی
زندگیش همونی میشه که
اون خود فکر کنه،
این درسته؟
نه، میگن تفاعلو بالخیر تجدون. شما به خدا حسن ظن داشته باشید، تفاعل به خیر بزنید، خدا خیر رو قسمتتون میکنه. اما خیر لزوما منبیات من نیستش. خب عرض کنم که بریم تا نزدیک بشیم به آیه اول. بله بله، نه نه، این جواب مسئله غلط هست. تقاط خیلی از کارها در دنیا اصلا امکان پذیر نیست. مثلا صدام این هم آدم کشه، چه تقاطی توی دنیا بده پس داده؟ نه، ولی این که برخی از رفتارها در همین دنیا تأثیرش رو خواهیم دید تردیدی نیست. مثل کوتاه شدن عمر به خاطر مثلا یه انسان والد خودش رو از دنیا ببره و او رو بکشه، این که انسان آبروی کسی رو ببره در همین دنیا نتیجه شون. میگن آبروی کسی رو ببره خدا به آخرت نمیذاره. این حدیث نه که مردم میگن، اما که ما هر کاری بکنیم تقاشو در دنیا بدیم این هم حرف دقیقی نیست. برخی از کارهای ما در همین دنیا تواصل میگن منکره نیستم که برخی کارانتش در همین دنیا آشکار میشه، اما این بچهش از دنیا را به خاطر اون کارش بود اصلا با اطمینان همچی چیزی نمیشه گفت. پیغمبر چیکار کرد بود بچهش از دست داد؟ خب بفرم داشت. خب بیایید تا مقدمه آیه اول باز. الان می‌فرماید که قرآن هیچ داستانی رو مثل داستان حضرت یوسف انقدر مفصل نگفته، اونم یه جا از اول تا آخر. داستان حضرت یوسف، حضرت موسی علیه السلام جای مختلف، قطعات مختلف، یعنی باید اینا رو جمع بکنیم کنار هم بچینیم. اما داستان حضرت یوسف علیه السلام من از بعد به الاخر یه جا اومده. این خاصیت خاصه این سوره است. و اینکه تو این سوره الان می‌فرماید که اشاره هم کردیم دیگه دوباره نگیم، این که خداوند روند زندگی حضرت یوسف رو یه طوری چیده که هیچ داستانی اینجور نیست. یعنی ما فراز و فرودای زندگی حضرت یوسف رو که نگاه میکنی، از کجا به کجا میره، دوباره به کجا میرسه، مجدد میاد به کجا، بچه اینه که احسن القصصه یه ویژگی خود داستانه. این که حضرت یوسف علیه السلام در معرض یه چیزی قرار گرفتن. مثلا ما میگیم که چرا کل ناس و فنون نجات ولیکن سفینه الحسین اسرع، چرا روایت میگه که همه ما کشتی نجاتیم، اهل بیت میگن ولی امام حسین علیه السلام کشتیش سریع تره، چون امام حسین علیه السلام در یک بستری واقع شد، امتحانی از اون بزرگوار به عمل اومد که در مورد بقیه اهل بیت همچین امتحانی نشده و نداشتیم. حضرت یوسف علیه السلام زندگیش ویژگی هایی داره که این ویژگی ها با این تنوع در زندگی بقیه پیامبرا نیستش، به این شدت و این تنوع وجود نداره. و نقطه دیگر در ارتباط با این سوره، بحث مکی یا مدنی بودنه. یکی از
کارهایی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه میکنن اینه که در تعیین مکی یا مدنی بودن آیات سورای قرآن و بعضن آیات به احادیث مراجعه نمیکنن، چون که ما خیلی احادیث متفاوت و بعضن متشتتی داریم در ارتباط با مکی و مدنی بودن سور و آیات. الان میگن برای فهم مکی یا مدنی بودن باید چی کار کنیم؟ به سیاق نگاه بکنیم. کاتب رجبادی هم همین روند رو ادامه میدن. میفرماین اگر جایی سوره ای اصول کلی اعتقادی، کلیات اعتقاد یا مثلا مباحث اصلی اخلاق و حقوق رو میگه، این سوره هایی که این ویژگی رو دارن سوره چی هن؟ مکی هن. اما سوره هایی که علاوه بر اینها وارد فروع جزئی میشن، میان احکام حج رو میگن، خمس رو میگن، زکات رو میگن، جهاد رو میگن، جزیه رو میگن، احکام برخورد ما با اسرا رو میگن. خب وقتی بحث اسیر معنا داره که ما جنگ بکنیم، وقتی میتونیم جنگ بکنیم که حکومتی داشته باشیم. اسلام که حکومت دار شد و در مدینه، اینها میشه مدنی. علامه میرن سراغ سیاق آیات که این آیات با توجه به فضاش به مکی بودن نزدیک است یا به مدنی بودن. بر این اساس علامه میفرمایند که این سوره در مکه نازل شده و کلن مکیه. آیت الله جوادی نظرشون همینه. برخی از مفسرین بر اساس روایتی از ابن عباس نقل شده میگن که 4 آیه، یعنی 3 آیه اول و آیه لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، اینا مال مدینه است. این به نظر نمیشه دقیق باشه و با کلیت سوره جور در نمیاد، چون همش سیاقش یکسانه. از این نقطه لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین که اینا میگن این آیه به مدنی بودن میخوره، اتفاقا ما میتونیم بگیم همین آیه بیشتر مکی بودن رو تایید میکنه. چرا؟ وقتی که در مکه بودن پیامبر، یه عده‌ای از یهودیا، خب میدونید که یهودیا انقدر منتظر پیامبر ما بودن که برخیشون اومده بودن به همین دلیل در جزیره العرب زندگی میکردن دیگه، چون اونها در محاسبات خودشون این رو تصور میکردن که این پیامبری که من پیامبر آخر زمان میاد چه میکنه؟ اونها رو قوم برتر میکنه و این پیامبر به نوعی پیامبر معید اونها. وقتی که حضرت اومدن و این اتفاق نیفتاد، بلکه در نقطه مقابل حضرت به شدت نسبت به یهودی ها و مواضع اونها، نه خود مواضع اونها، حضرت و قرآن حضرت موضع داشت. همین یهودی هایی که بیش از همه منتظر بودن شدن چی؟ اشد و عداوتن للذین آمنون، بسترین دشمن همینا شدن. اینا جای مختلف برای پیغمبر گرفتاری درست میکردن که حالا جای دیگه هم اشاره خواهیم کرد. مثلا سوالایی میپرسیدن، گفتن اگه پیغمبر رفت این 3 سوال پرسیدین، اینو کامل جواب داد، اینو مختصر، اینو موکول کرد به خدا، یعنی پیغمبر حقه. مشکی میومدن میپرسیدن همین 3 جواب میگیدن، مثلا همینا رو گفتن این ساحره که همینا رو میدونه، هی میزدن زیرش. یکی از اتفاقاتی که بین اینها و مشکین افتاد و نسبت به مسلمین اینو میگفتن، فخر اینها برای تورات بود و جریان حضرت یوسف علیه السلام. اینا دائما فخر فروشی میکردن نسبت به مسلمان ها در ابتدای کار در مکه، که ما در تورات داستان حضرت یوسف، چون داستان حضرت یوسف در تورات هم خیلی مفصله، در سفر پیدایش از فصل 37 تا 50 مفصل البته تعریف شده است، به سری حرفای نامربوط هم درش داره. میگفتن که ما داستان پیغمبر خدا حضرت یوسف رو کامل داریم در چیز. خب حضرت یوسف هم بعدا میدونید که حضرت یوسف علیه السلام برای برس نقای تاریخی در مصر دفن شدن، در بخشی از مصر حضرت موسی علیه السلام بعد اومد و پیکرشون رو جا به جا کرد، پیکر حضرت سالم مونده بود و جا به جا کرد. یه عرقی داشتن این حضرت حضرت یوسف بعدی که داستان اون بزرگوار در تورات اومده و اون حضرت حضرت موسی علیه السلام پیکرشون جا به جا شده و اینها، یه حسی نسبت به این داستان داشتن، به مسلمان ها فخر میفروختن که آره این داستان تو کتاب هست، شما حضرت یوسف چی دارین تو کتابتون؟ در یکی از اتفاقات که بعد از این سوره افتاد این بود که این کنایه یهودی‌ها و این فخر فروشی با نزول این سوره از بین رفت. دیگه بعدش این تکرار نمیشه که آره ما چنین سوره‌ای داریم، چون قرآن هم مثل تورات این داستان رو کاملترین داستان خودش قرار داد. در تورات کاملترین داستان داستان حضرت یوسف علیه السلام. بفرمایید. نه ببین یه تیکه نازل نشد که مثلا 10 داشت مثلا بعد 20 داشت بعد 15 داشت 16 داشت اینجوری، اما جبرئیل سلام الله علیه وقتی میومد به حضرت میگفت که این ادامه اونه. خب یعنی اینها اتصال شدن. بله 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 بله. خب بفرمایید. به داستان حضرت یوسف این اشاره میکنم که جریان چیه، نظرات چیه و چه اتفاقی. اما یه سوال راجع به این بحث قبل از اینکه بحث شروع کنیم که گفتن میتوان یکی از دلایل بیان یک جای داستان حضرت یوسف علیه السلام را در قرآن این دانست که خداوند با این کار خواسته دامن زدن به خیال پردازی در وقفه بین داستان حضرت یوسف و زلیخا اتفاق نیفتد برای مخاطب. اگر بله، آیا مناسب است که این دلیل را برای نقد به فیلم‌هایی که وارد این موضوعات می‌شوند و مخاطب را در خیال پردازی رها می‌کنند استفاده نمود؟ یکی از دلایل کم می‌تونه این باشه. چرا؟ چون همین الان هم داستان بسیار مجمله و هم مثبهی و هم به حال الله و برهان ربه. قرآن میگه برآوردت حلتی هوتی بیتها، نمیگه برآوردت و زلیخا. لذا الان هم تفصیل نداره، اما نحوه بیان درس حیا و عفاف رو میده. اما اینکه فیلم های الان رو بخواهم با این نقد بکنیم، فیلم های الان علاوه بر این فرمایش که شما فهمیدید که یکی از نکاتش اینه، خیلی فجیع‌تر و به درد نخورتر از اون چیزیه که نقدش این باشه. خصوصا فیلم هایی که عزیزان زحمت میکشن در دهه مسمی به دهه فجر، گویا فجر انقلاب کمونیستی، انقلاب بلشویستی، انقلاب لایسیتر، اینا این فیلم ها رو تولید میکنن از پول بیت المال یا به واسطه بیت المال. نتیجه شما این میشه که همینجوری که میشنوید و میبینید سر کلاسه گیرم به کافی در مورد اینا اعصابمون رو خرد کردید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما تا ابتدای آیه اول اومدیم، در مورد آیه اول نکاتی رو عرض بکنیم تا انتهای وقت هر مقدار که قسمت شد. این سوره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات کتاب المبین. اگر شما توفیقی بود از هفته آینده سعی میکنیم این آیاتی میخواییم وارد بشیم رو قبلش با یه صدایی که از قرآن حالا مثلا یا داخلی یا خارجی بیاریم اون آیه رو به صورت ترتیب لاغر بخونن، بعد یعنی صوتش رو پخش کنیم بعد بعدش اومد در بگاه به این هفته نرسید انشاءالله اگر آمروی بود از هفته آینده. این سوره از سوره هایی است که با حروف مقطعه آغاز شده. بحث حروف مقطعه معناش و احتمالاتش باشه انشاءالله سوره مبارکه شورا. در سوره مبارکه شورا همونطور که علامه رحمت الله علیه بحث کردن ما اونجا بحث میکنیم. ذیل ها میم عین سین قاف. فقط اینجا دو تا نکته رو عرض میکنم. تعداد سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز شدن 29 تا سوره هست. یعنی ما 29 سوره در قرآن داریم که با حروف مقطعه آغاز شدن. انواع حروف مقطعه هم که در ابتدای آیات اومدن 3 جوره هست. برخی از حروف مقطعه بخشی از آیه اول سورن، مثل ساد و القرآن زلزل، مثل همین الف لام را تلک آیات و کتاب مبین. پس برخی جاها حروف مقطعه بخشی از آیه اول هستن. گاهی اوقات خود حروف مقطعه یک آیه، مثل الف لام میم ساد، الف لام میم ساد. این نوع دوم. سومین نوع و سومین حالت جایی است که حروف مقطعه دو آیه است. ها میم آیه یک، عین سین قاف آیه دو و ادامه. پس ما تعداد سورامون 29 تا، حالتش این سوالاتی که خدمتتون عرض کردم. می‌فرمایم که تلک آیات و کتاب المبین. میگه حالا الف لام را رو ما اینجا چه معنا بکنیم و چه جوری معناشو بفهمیم ان شاءالله باشه در جایی که در مورد حروف مقطعه بحث می‌کنیم. تلک آیات کتاب مبین، ما داریم در مورد قرآن صحبت می‌کنیم که آیاتش در نزد ما هستن، پس باید بگیم چی؟ حاضهی، نه دیگه ذالک هم همون دوره مذکر، مذکر. بگیم حاضهی آیات کتاب مبین. چرا بگیم تلک آیات کتاب مبین؟ تعظیم. شما پیش یه آدم بزرگ که میرید میگید از این که آن مقام محترم به ما اجازه دادن، آقا آن چیه که همینجاست بگو، به این مقام رسن میگید نه این بیادبیه، باید بگید آن مقام محترم. نامه میدیسی، نامه اداری دیدیم، میگیم آن مجموعه محترم، آن سازمان، مثلا نزدی که به خودمون یه مخاطبه، نه آن که میگیم توش چیه؟ احترام. اینو میگم یاد نامه های اداری وقت دانشجوها میفتن، آقا شما خواهش میکنم که نامه بنویسید، یعنی اینکه بنویسید نامه باشه نوشته به من کمک کنید، یه اینجوری داره، آقا شما کی هستی، اسم شماره دانشجویی، بعد که کمکی نیاز داری، این همه خطی کشی کارشان رشیدی یا امضای مثلا درخواستای دانشجویی میسن، بعد از اون تعظیم میکنم مثلا استاد محترم، جناب استاد فلانی، قدس سر رو، اما قدس سر رو مال اونه، یعنی این قدیم علاقه من هم که ما زودتر به مقام رفیع شهادت برسیم، من نشد هرو کرده، مثلا قدس سر رو، اتفاق، حالا دانشجو میتونه این مدتی قد یک جایی بودیم، یک استادی، در چند جا، نوشتون مثلا، بر اساس منبیات مقام حاضر، یک استاد خیلی معروف، منبیات مقام حاضر، همه قدس سر رو، خودی مدرسش در رفته، در چند جای دیگه این تکرار شده بود، یعنی یه مجموعه بود همه متعجب شده بودن، هیچ کم روش نمیشد مثلا بگه خب این چه اشتباهی آخه، یه آدمی که حالا رشته تحصیلیش هم به این موضوع میخواد، حالا اگه علوم زاله ریاضی و تجربی و این چیزا آمپولزنی ها نمیدن آجار بالا بندازن مهندسی اینا بود، بگفت این حالا دیلمی نداشتن، علوم انسانی هم بود، یعنی مسلمان بود من مثلا هست دیگه، بالاخره تو ما هم چند سال دید پیدا میشه بودیم. وقت میگیم تلک آیات و کتاب مبین، تلک چیه؟ دلالت بر تعظیم میکنه، مثل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این که میگیم ذالک دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر تعظیم میکنه. در این حال ما آیه داریم ان هذا القرآن یعنی للتی هی اقوم، خب این چیه؟ آفرین، کی گفت اینو؟ همون قرآنی که میخواییم تعظیمش بکنیم، تعظیم اون از دسترس خارج، قرآن همینه. من این رو حالا چجوری انشالله خورد میرسیم، اینو تنزیل دادم آوردم دم دست شما، قرآن در اختیار شماست و میتونید بهش عمل کنید، میتونید اونو قرائت کنید، متوسل به اون بشید، به اون چنگ بندازید و به اون برای انجام امور خودتان مجهز بشوید. همین قرآن، ان هذا القرآن، ان هذا القرآن، یعنی یا حاضر بگیم ان هذا القرآن یعنی قرآن دیگه، نه نه این منظور نیست، ان هذا القرآن یعنی رو هذا نیازی ما تأکید بکنیم، مثلا بگیم ان هذا القرآن، نه که چیز مثلا من کنت مولا فهذا علیون، مولای علی دیگه نیست، نه اینجا ان هذا القرآن نیست که قرآن دیگه در کار نباشه، دارد به همین نزدیکی میکنه، قرآن دم دستتونه به شرط اینکه بخواید بهش عمل بکنید و ازش استفاده بخواید عمل بکنید هست، دم دستتونم هست. تلک آیات الکتاب مبین، سؤال، در حالی که سوره مبارکه یوسف داره بر پیامبر نازنین ما نازل میشه و قرائت میشه توسط جبرائیل سلام الله علیه، این قرآن 53مین سوره شو به جهت ترتیب نزول داره دریافت میکنه، یعنی با توجه به تعداد سور قرآن چند تا سوره دیگه موندن؟ شست و یکی دیگه مونده. خب قرآنی که 61 سورش مونده چجور اینجا میگه که ذالک کتاب میگه تلک آیات و کتاب مبین، این که هنوز کتاب نشده، که کامل نشده قرآن. چرا اطلاق کتاب میکنه؟ الان از این قرآن در حالی که به پیغمبر داره نازل میشه 53 سوره داره نازل میشه، اگر فرض بگیریم 52 تای قبلی کامل نازل شده باشن، 61 سوره دیگه هنوز مونده. اون وقت داره میگه تلکر آیات و کتاب المبین.
خب
یا آفرین، یعنی استعادی نداره که از یه چیزی بخشیش بالفعل شده بخشی بالقوه. دار چیکار داری میکنی؟ دارن کتاب مینویسن. کتابی که دارن مینویسن، میگی مگه نمیگی دارن مینویسن پس هنوز کتاب نشده؟ میگه چرا؟ هر این صفحش هم که نوشته بشه از قرآن، بخشش که نازل بشه به همین بخش نازل شده اطلاق کتاب میشه کرد. بعضی وقتا برای اینکه اینا متوجه بشیم کافیه نگاه بکنیم. ببینید مثلا میگن که الان همین تلک آیات و کتاب مبین، برای اینکه بگیم ما تلک دلالت بر عظمت میکنه، نمیخواد خیلی موضوع رو پیچیده بکنیم. میگیم آقا ما خودمان هم برای عظمت گاهی برای اون کسی که به ما نزدیکه از عبارت دور استفاده میکنیم. این در زمان خود ما هم هست. اینجا هم برای اینکه کسی ایراد نگیره که آقا اینکه میگید اینها آیه های بلند مرتبه این کتابی هستن که به صورت آشکار و روشن و روشنگر بر تو نازل شده، میگیم خب هنوز بقیهش نازل نشده که. وقتی میتونید بگید که آخرین آیات نازل بشه، تمام بشه، یعنی پیغمبر روز که میخواد از دنیا بره، اونجا میگیم خیلی حالا شد کتاب. میگیم نه، در مقام بعد هم ما این رو داریم که قبل از این که یه نوشتاری به نقطه اتمام برسد، جزئی از اون میتونه اسم کلش رو هم میکنه. تازه نمیخوام به این اشاره بکنیم که قرآن علاوه بر نزول تدریجی یه نزول دفعی هم داشته. ما اونو بگیم که میگه خب خدا یه جایی میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، در لیله قدر بر قلب مبارک پیامبر نورانی ما قرآن نازل شده، پس دیگه نیاز به این بحث نیست. اما اگر اون رو هم نخواهیم ملاحظه بگیریم، اطلاق کتاب به قرآنی که بخشش نازل شده، این استبعادی نداره و امر عجیب و غریبی نیست. استبعادی نداره یعنی بعید نیست، دور از ذهن نیست. یه دستا میگه استبعادی میشه. بفرمایید. نه میخواد اینجا کتاب معنای مجازی نبرید، معنای حقیقی. یه نکته همینجا بگم که خیلی تو بحثا بهش کار خواهیم داشت. ما وقتی یک کلمه رو میبینیم، چه در زبان فارسی چه زبان عربی، این کلمه رو باید به معنای حقیقی خودش حمل بکنیم. اگر کسی بخواد کلمه رو از معنای حقیقی به معنای مجازی منتقل بکنه، باید دلیل داشته باشه. میگن قرینه یا اماره. یعنی مثلا فرض بفرمایید من میگم شیر آمد، اولین چیزی که به ذهن شما باید برسه چیه؟ شیر. طبعا شیر پاکتی که حرکت نمی‌کنه. مگه اینکه ما وعده کرده باشن مثلا در میان وعده میخوان شیر بیارن، همه ما واسه میگیم بچه‌ها شیر آمد، یعنی منظور اون شیر رسید. نه، اگه اون ذهنیت رو نداشته باشیم، شیر آب هم طبیعتا حرکت نمی‌کنه. وقتی میگم شیر آمد، شما باید بذارید که همون حیوان درنده آمد بترسید. حالا اگه ما از قبل با هم توافق کرده باشیم که آره پذیرای بین کلاس قرار شیر باشه، آرزو بر جوانان ای نیست، بگم آرزو این بوده، بگیم شیر آمد، تون دیزن شما میری سراغ چی؟ پاکت های خوراکی شیر. یا مثلا بین ما یه کسی از این با این ماشالله شیر خیلی نترسه، این چطور میگه یک باسوس دیده مثلا فرار نکرده ایستاده، اما شیر دیده همینجه دیگه تو خانم ها کنم. عرض کنم که آقای اینا من اینه نام اینو بگم، نمیگم چندش هم میشه، این چندش هم بودیم میترسن، فقط این کلمه اون آقای فامیل دور بودن برادرمون در تحصیلات اینو بگو من نمیترسن، چندش هم میشه آقای مجری، ما هم چندش هم درست دیگه. ما میگیم فلانی آدم خیلی نترسی شیر ماشالله، بعد چون تو ذهن ما اینه، همین که اون بیاد من میگم شیر اومد، چون میگه مثلا هر بار میگه که بهش سلام کنید، چون تو ذهن شما از شیر. حالا اگر هیچ کدوم از این مقدمات ذهنی نباشه، وقتی کلمه به کار میره کدوم معنا از نظر معنا حقیقی؟ الان میگن کتاب، کتاب معنای حقیقیشیه این مجموعه ای که اینه، اینجا داریم میگه قرآن. پس اگر بخواییم به معنای اجزاء اون یا بخشهای خاص دارای معنای مستقل هم بکنیم، قرینه میخواییم، قرینه نداریم، میگیم معنای غیری. این نکته رو یادتون باشه، ما جای مختلف با این کار داریم که کلمه ای رو که میبینیم باید به معنای حقیقی حمل بکنیم، مگر اینکه قرینه و اماره در کار باشه. اماره همون قرینه است. کلمه درگیر هم که بیاد بگیرم به جایی که دو تا چهار تا اینا یاد میگیرین، یا این که مثلا میبینید آمپول اینا میبینید، این چیزا هم یاد بگیرید. خود هست چی؟ چی؟ قدس یعنی یادش گرامی باد، یادش گرامی باد. خود به قول اون بند خود تو اخراجی هم گفت همین دلگی هم خودمون میشه، یعنی یادش گرامی باد. خب و به من کسی به کار دارن که از دنیا رو برای زنده، مثلا ما این موقع بکنی که خدا پدر رو بیامورده، ناراحت شد که بابام زنده است. بیامورده که زنده مرده نداره، خدا همه ما رو بیامورده، همه ما رو رحمت کنه. برای قدس از سر رو برای کسی که در قید حیاته به کار میگیره. تو نامه اداری میخواییم بنویسیم مراقبت، مثلا نمیدونه مثلا کدوم کلمه کجا. به واسه سال 70-71-72 بود این شهاست و متولی اومده بودن مشهد. ما از دو ساعت دوتر رفتیم هم دلیل جلو باشیم که خوندن اینا رو گوش کنیم. شهاز اومد بخونه، صوتی مقدار مشکل داشت. فرمان شهاز خدا بینام بازدش خیلی آدم جدی بود، خوشش نیمد. خب خیلی بعدی دیگه مراسم این بزرگی مثلا صوت هماهنگی تنظیم بید. این شروع که از خوندن این ذره بلنگو سود کشید تا این یکم درست کردن، فکر میکنم میکروفون رو عوض کردن یا نکردن. داشت میخوند آیات عذاب میگادن نمیدونی کجا. یه آیه خون مثلا اولاکه اصحاب نار اون فیا خالده دیگه گفت الله یرزقو همچی چیزی. حالا ما در بیرستانی بودیم چه قرون معرفی دیم اینا میفهمیم بگش میکنیم واقعا از اون نبود. خدا مثلا با شور و شوق داره تشریح میکنه کلماتی که شنیده همون چون پشت در هم میگه نمیده آت کدیم که هست. آه شعاد وقتی گفت الله رزو این نگاهی به این کرد واقعا آباد از میگفت خیلی بد. بعد هم زود تمام کرد. مثلا 25 دقیقه میخونن دیگه این قرائتی. مثلا دوتا قاری میان برای یه مجلسی دوتا نیم ساعت میخونن، بگذارم یه رو خون مثلا مثلا زود تمام کرده. بعد مجری اومد و عزیزم میخوایی مثلا تشویق بکنیم به مفهوم آیه دقت ما دارم که اینا اصحاب نار هم خدا مثلا قسمت تو هم بکنه این چیز روز دار کردنیه. مثلا باید به سنخیتی باشه. بعدش این آقای متعالی عبدالله اومده اون موقع ماشاءالله نفسی شسته داشت، بعد من خدا یه فکری که خیلی چیز شد، خیلی ضعیف شد. اون موقع میخوند ها، یعنی خاطرم هست بعد از اینکه خوند خیلی محزون خوند، یعنی با دستگاه های محزون مثل سبا و اینا رفت جلو، جمعیت حسابی شدن. بعد سوره قدر شروع کرد خوندن، هم خودش خیلی متأثر بود هم متعدد در اون داشت میگن گریه میکردن. یعنی این کاملا جور اون قرارت اول کشید دیگه. من خدا نیا که اصلا که دشت الله آروم میکن تو خیلی بد شد. این اصلا توی جمعیت کسی تو مهدی مشهد همه برگشت از درست این. یعنی خیلی ها فهمیدن که این الله و یرزاق این وزن اینا من رزق هم میبینید چیه. یا مثلا خدا نسبت حالا نامه اداری مینویسی یه باری مثلا حواستون باشه بعضی جا مثلا مد ذلول عالی، بعضی جا میخواین کلاس بذارین مد ذلول وارف مثلا بنویسید. الوارف و الف رف وارف یعنی مبسته، یعنی اون سایه شما خیلی گسترده باشه، خیرش به خیلی بیاد. حالا برادر حسابی نه برای هم دیگه مثلا فلان این سلام مد ذلول وارف خب عرض کنم که اینجا میفهمد که تلکه آیات الکتاب مبین. این که مبین به چه معناست؟ مبین یعنی بیان کننده. ما الحمدلله تو زبان فارسی میخوام از قرآن اسم بگیریم، جسارت نباشه کسی اینجا نزدش مبینات یا اگه نزدی کارتون مبینا هستن. مبین یعنی آشکار. این مبین وقتی در حالت نصب قرار میگیریم میشه مبین، نه تو وقت میشه مبین نا. این من دارن اسم میکنن مثلا مبینا کلمه عربی است، کلمه عربی مبینه. مبینا حالت نصبی است که به سکون رسیده است، وقت رسیده است. بعد اسم باشه یعنی مثلا مبینان میشه اسم باشه، مبینه میتونه، اگه میتونه مبینا هم میتونه. بعد میگه ما اسم قرآنی انتخاب کردیم. خب آخه اینا رو میگه بعدا مجبور شده به بعد بزنه. خب چجور شده اسم انتخاب که قرآن باز کردیم این اسم اومد. بعد یه قرآن باز میکردی کلمه دیگه میمون چی کار میکردی؟ چه کلمه؟ مثلا ان البقره تشابه علینا ما چی کار میکردی؟
یعنی چی این حرفا؟ میگه اسم قرآنیه. یعنی چی اسم قرآن؟ از قرآن کلمه انتخاب کنید که معنا مفهوم داشته باشه. یعنی بدونیم این کلمه به چه معناست. این معنا به اسم میخوره؟ نه، ما گفتیم قرآن رو باز میکنیم، اولین حرفی که اومد اولین کلمه رو میذاریم. خب قرآن رو باز کنیم، اومد بنا نزل من القرآن، ایشون وجان هستن مثلا، میشه اسمش بله همون فرق اصلا عجیب و غریب. یعنی اینا به نوعی میشه، نمیدونم چه کلمه به کار برم، مثلا تقدسای سنان نمیدونم، تقدسای با کم توجهی خیلی دارم با تلازش میکنم، بعد باید بگم تقدسای احمقانه. یعنی چی این کارا؟ فقط اسمشو میزنم کار قرآن. ما خواستیم اسمو از قرآن بگیریم، نمیخواد از قرآن بگیریم. چه استفاده از قرآنه؟ ببنید حسنا، نه حسنا معنا داره، هورا هم نیست، هورا ادارات کن. نورا، نورا هم قلطه، ما کلمه نورا نداریم، نور داریم، ولی نورن که بشه درد وقت بشه نورا، بعد اینجوری باشه هر کلمه درد وقت میتونیم بذاریم. حالا شروع کنید. اسمات خوبه، تورا خوبه، از کنم که هر اسم داریم خوبه، انشالله متهماتی که باشه. این که میگیم مبین، مبین به معنای اینه که یه چیزی رو بیان میکنه، آشکار میکنه، تبیین میکنه. خب این سوره چرا مبینه؟ به خاطر اینکه در این سوره یه مطلبی تبیین شده از این باب که خیلی کامل بیان شده. مثلا میگم فلانی در بیان فلان مطلب حقشو ادا کرد، اینجا خیلی خوب، برای جای دیگه قرآن هم همه جا مبینه، اما اینجا خیلی کاملتر مبینه در موضوعی به نام داستان زندگی حضرت یوسف علیه السلام و حواشی آن، بخشش به زندگی حضرت یعقوب علیه السلام میخوره، به فرزندانش میخوره. لذا علامه تعبیرشون اینه که این آیات مبین داستان آل یعقوبند، حضرت یعقوب علیه السلام، فرزندان او و حضرت یوسف علیه السلام. این خب کامله. وقتی میگیم آل یعقوب علیه السلام، حضرت یعقوب علیه السلام کمتر، فرزندان حالا یکم بیشتر، حضرت یوسف علیه السلام بیشتر مقدار، این موضوع رو به خودشون اختصاص داره. اما یه نکته اینجا بگم، این نکته هم از اون نکات کلیه که بعداً خیلی ما باهاش کار داریم. دست اول مجبوریم در اول خیلی از قواعد رو هی اشاره بکنیم، بعداً ارجاع بدیم بگیم ما فلانجا بحث کردیم. سوال اینه که در آیات قرآن قیودی که در انتهای آیات میان ملاک انتخابشون چیه؟ یعنی چرا ما اینجا این رو گفتیم، جای دیگه یه چیز دیگه؟ مثلا یه جا میگیم که خداوند عزیزم زنتقامه، خدا عزیزه، یعنی کسی بر او غلبه نمی‌کنه، شکست ناپذیر به نوعی. از اون طرف میگیم زنتقامه صاحب انتقام. خب چرا مثلا آخر این آیه نگفتیم مثلا به جای عزیزون زنتقام غفورون رحیم؟ مثلا علیون قدیر نگفتیم؟ میگیم ببینید آیات قرآن توی هر آیه یه مفهوم و معنایی رو میخواد منتقل کنه. تو آیاتی که آخرش ما قیودی داریم، خصوصا صفات خداوند متعال، یعنی تو آیاتی که ما در نهایتش میخواییم به صفات خدا بپردازی، قطعا اون آیه به یه موضوعی پرداخته، آخرش ما با صفت خدا میخواییم آیه تمام بکنیم. اینجا بین اون صفتهایی که در انتهای آیه آمده است با مطلبی که در آیه ذکر شده ارتباط هست. مثلا میفرماید که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر وقت که حضرت زکریا سلام الله علیه وارد محراب حضرت مریم سلام الله علیها میشد، وجد عندها رزقا، میدید که یه غذای اونجاست، حضرت مریم سلام الله علیها یه غذایی داره. قال یا مریم انا لک هذا، این غذا از کجاست؟ قالت هو من عند الله، اینو خدا فرستاده. خب ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. خب ما اینجا بگیم مثلا اول گفت ان الله غفور رحیم، ان الله غفور رحیم چیکار داره به رزق بهشتی، به غذای بهشتی؟ یا ان الله عزیز انتقام، خدا بعد غذا بده چیکار داره؟ مثلا ان الله شدید العقاب، حتی میبرن قضا به نمیدونی مثل چیه، مثل دوران دبستان ما. اون موقع خواه ایام جنگ و اینا بود، این بسم الله القاسم الجبارین خیلی چی داشت، خیلی استفاده میشه. این فضا فضای حماسی بود، ما هم کلا 95 درصد حماسه 5 درصد لطافت یا 99 درصد حماسه کلا 20 لطافت، خیلی چیز بودیم. فضا و جنگ و جبو هم رویات. حالا الحمدلله یه حال هوایی بود که خیلی حال هوای خوبی بود، حیف شد نگه کلا جنگ باشه، حال هوا رو میخوام عرض کنم. اونجا مثلا انشا می نوشتیم ما، مثلا معلممون خدا ان شاء الله به همشون سلامتی بده، اگر هستن اگر جن هستن خدا ان شاء الله مشمول مغفرت کنه همشون رو. اینا مثلا گفتن انشا یه موضوع خیلی لطیف، مثلا جایگاه مادر. من یادم میاد مثلا جایگاه مادر رو گفتم، من انشا نوشتم آخر انشا این شعر رو آوردم که بس که محبوب است مادر داشتن بر هر کسی، مصطفی را دخترش زهرا به جای مادر. یادم اینو که خوندم معلممون شروع کرد درس دادن، گریه‌اش گرفتم. این آخر انشا آورده بودم، موضوع انشا اهمیت جایگاه مادر بود، آخرش هم با اونشه اولش بسم الله القاسم الجباری. هیچ وقت یادم نمیاد اون معلم بنده خدا کاری تشکیل کردن اینا. بعد گفتم که خوشحال شدم که زحمت کشیدی، اولش مثلا بسم الله الرحمن الرحیم اون مثلا بیشتر به اینجا میخورد. تو دارم گفتم ضد انقلاب بیتربیه بدونه بسم الله عجب آدمی همه بسم الله القاسم الجباری. زمان جنگ بود این قاسم الجباری یه موضوعی همه همه شد یه قاسم الجباری. بعد الان بعضی وقت میرم دانشگاه من هستم باید این بسم الله القاسم الجباری عزیزم، من الان غلامی هستم صدام نیستم. چون دو تیر یا عبارتی که خیلی هاتون این کار رو میکنید و سلام علامه به طبع خدا، بابا اینو حضرت موسی علیه السلام به فرعون گفته بدونید، نگید این آخر ماماتون. زمانی که جنگ تمام شد و نامه‌نگاری‌ها شروع شد، صدام نامه می‌نویش از طرف ما آقای هاشمی جواب می‌دادن. اون آقای هاشمی توی یکی از نامه‌ها نوشته بودن و سلام علیکم علی تبر بود. صدام نامه بعدی گفت من آخر نامه نوشتم و سلام علیکم و رحمت الله شما شده و سلام علیکم و سلام علیکم من تبر بود. وقتی نمی‌خوای به طرف سلام بدی اینو میگی، میگی سلام بر کی، نمیگی بر تو، بر هر کسی که از هدایت تبعیت بکنه. بلکنایه داره میگه یعنی تو از هدایت تبعیت نمی کنی. دیگه صدام که منتخب خنگای آدم بودی رو فهمیده بود، خب ناراحت شده نشون که چه چه رو گفتی. بعد بخون نامه می نویسن مثلا استاد محترم آقا و سلام علیکم من تبر بود، با فرعون چه نیستن اینو نمی نویسن آخر نامه هاتون. نمی دونن اول اما با قدرت سر رو برای من شروع می کنم خانم بسلام این من آخر جمعه مرده هم زنده هم صدام هم فرعون هم چی هم. تو قیود آخر آیات هم اینجوریه. اینجا حضرت مریم سلام الله علیها میخواد بگه که خدا برای من از آسمان رزق فرستاده. خب چه قیدی به این میخوره؟ رزاقیت خدا، ان الله یرزقه. حالا کی؟ من یشا. اما یه چیز دیگه هم هست، اون اینه که وعده رزق آسمانی اون رزق زمینی همه ما مرتزقیم و از سفره مرتزقیم به رزق الهی و استفاده میکنیم، اما این که خداوند برای کسی از آسمان روزی میفرسته این چیه؟ یه وقت خاصه. ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. به غیر حساب نه که بی حساب کتاب، یعنی بی حد و حصر، بی اندازه. این که ارتباط باشد. خب یا مثلا بفرمایید یه مثالی میگید یا ای کلمه ذهنتون هست. برخی جا آره، برخی جاها انسان قرآن میخونه حتی آره این رو همجوری میگم رد میشم انشاءالله بعد به مثالش برسیم. خدا یه وعده یعنی میره تو موضع جلال بگه میزنم، بعد میگه بیوانی خدا میگه که من توبه پذیرم هستم. بگه این سلام به سیاق نمیخوره که میگیم میزنم آخرش هم با زدن تمام کن. میگیم این خاصیت ماست که وقتی با جلال شروع میکنیم میخوام با جلال هم تمام کن. خدا میگه نه، یه تذکر زدن دادم آخرش میگم ولی من توبه هم قبول میکنم ها. خب مثال حالا واضحش اینه که قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اون وریش لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب این معلومه، اما یه جایی اولش جلالیه، ما با نگاه انسانی منتظر تهش هم جلالی باشه، ولی خدا جمالی تمام کنه که برای اونا که گناه کردن دیگه کلا از بین نرن و کلا ناامید نشن. اما تو مثالایی که میرسیم از این چیزها داریم،
که ظاهرش اینه که نمیخوره، یعنی در ظاهر ما تو نگاه اول متوجه میشیم، اما تطبیق بکنیم میشه وقتش رو پیدا کرد.
درست.
پس باید برسیم دونه دونه بحث کنیم، یعنی برسیم بگیم مثلا این آیه مطلب داره. خب نه نه، اون جایی که خداوند مثلا میره سراغ بعید میترسونه، میگه عذاب میکنم چنین میکنم، بعد میاد سراغ وعده پاداش و جنبه جمالی خودش که نقطه مقابل جلاله. خب بفهمید. آه این که شب و روز رو میاریم با اجازه چه سوال خوبیه. میگیم رد شب و روز به سوال اینه، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. آخر آیه چی میاد؟ انه علیم به ذات صدور و هو علیم به ذات صدور. این که خدا عالم به کنه قلب ما چه ربطی به روز و شب داره؟ یولج النهار، روز رو در شب میکنیم، شب رو در روز، یعنی اینا در هم دیگه حلول میکنن و بروز پیدا. ربطش چیه؟ تو نگاه اول نیست، اما دقیق چیه؟ دقیق اینه، خاصیت شب اینه که ما فکر میکنیم پوشانندگی شب نسبت به ما گویی نسبت به خدا هم هست. یعنی وقتی به همین خاطر دزدا در روز دزدی نمی کنن، میرن شب، فهم کنن این پرده شب که در واقع پردیست برای استراحت و آرامش، پردیست برای کار مخفیانه. تو گناه هم همینه، اینجا میگه خداوند به کنه قلب شما آشکاره، این که روز و شب میان و بروز و ظهور پیدا میکنن تأثیری در علم اون نسبت به شما و رفتارتون ایجاد نمی کنه. خیلی سوال خوبی بود که یه جای اولش نگاه کنیم میگیم حالا چجوری برم رفت بده. اما وقتی میریم میگیم وجه شب مخفی بودن در مقابل نقطه‌ای که علم خدا مطلقه. خب عرض کنم که بحث ما در این هفته تمام، برای هفته آینده اونایی که تا صفحه 9 مطالعه کرده بودن که الحمدلله، اونایی که مطالعه نکردن جزوه رو بگیرن انشاءالله تا صفحه این باید جزوه میشه صفحه 10 ابتدای بیان آیات، از ابتدا تا صفحه 10 یک ساعت هم فکر نمی‌کنم وقت بگیره، ولی حتما مطالعه بکنید. حالا یا جزوه رو بریم، نکاتی که من عرض می‌کنم برخیش همین المیزانه که شما مطالعه می‌کنید، نکات متعددی از تفسیر تصمیم و تفسیر نوره. خب و برخی هم حالا برداشتایی که از فرمایشات این بزرگواران میشه کرد. خب دوستان نکته رو من تذکر بدم اینا